بیشتر بودیم یا از من که بیشتر یا اگر میشناسیم همش رو میشناسیم.
اما راه شناختش چیه؟
آسان. خب الان یعنی خب آخرش که نوادر ما چیه؟
کلام شما اشکالتون به ماسه برگره به حرف آقایتی، یعنی دوباره صحت در مقام امتصال درست نمیشه الا بعد از اجزا نشده. شما همین رو داشتن میفرمون من هم تایید کردم. من رو دوباره تکرار میکنم حرف آقایی رو که بقیه دوستان هم در فضای بحث قرار بگیرن. شما
بله دلیل شما خون روایتی میان با خود روایت درستن مثل اون روایت اول که میاد.
بله سه روز فرد الان سه روز کشون هم بگیرن
تو روایت اول تو هم محل بساطت هست هم لاسلات تر دابه تمامه تو محل ایزا شد
رتبه سوم خواستم بگم نشد وقت دون تمام شد رتبه سوم رو من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل الطاهرین بحث ما رسید به من اشکال آقایون رو یه بار دیگه تکرار کنم چون اشکال خیلی خوب و دقیقیه و ارزشمند هست ولی که من نیت داشتم کل بحث که تمام شد بعد دوباره اون مطلب بحث کنم. خاطرتون هست با موقعی که داشتیم امر ثانی رو در مقدمات می‌خوندیم تو معنای صحت توضیحاتی داده شد. بعدا خدمت دوستان بزرگوار عرض کردیم که صحت اگر به این معنایی بشد که آقای آخوند فرمودن، یعنی معنای صحت در عنوان مسئله همون چیزی باشد که یوجب سقوط الاعادت ولقضا، این یوجب سقوط الاعادت ولقضا آخرین اجزا و شرایط عقلی و عقلایی بلکه احتیاطات شرعیه را هم در بر میگیره، در حالی که مقام بحث ما در مقام تسمیه و مرحله موضوع الله لفظ صلات بود. موضوع الله لفظ صلات یه معنایی بود که بعدا اون معنا مثل شأن همه مرکبات اعتباری که اول در واقع اون مخترع میاد اصلش رو اختراع میکنه بعد شروع میکنه در مرحله ثانی حدود ثانویش رو بهش اضافه کردن. یه سفالگر وقتی میخواد یه کوزه بسازه اول میاد اصل قالب کوزه رو درست میکنه بعد میاد سراغ اضافه کردن دسته و رنگ‌آمیزیش و چه و چه. یه ماشینساز وقتی میخواد اتومبیل بسازه اول میاد پیکربندی اصلی و موتورش رو درست میکنه بعد میاد سراغ رنگش و چراغش و چه و چه و چه. اختراع شرعی هم اینطور شارع مقدس اول میاد اصل فروع دین مثل صلات و حج و صوم رو جعل میکنه بعد تو مرحله ثانی میاد میگه حالا در این شرایط با این اجزا و شرایط در اون شرایط با اون اجزا و شرایط و قصه الله زاده فعلا. گفتیم اگر اینطور شد این معنای یا این معنای صحت رو باید نادیده بگیریم تا بحثا درست بشه، یا اگر این معنای صحت رو گرفتیم اون موقع دیگه تمام حرف های بعدی زیر سوال میره. این اشکال رو ابتدا عرض کرد. حالا آقا میفرماید که این اشکالی هم که در تبادر گرفته شد اگر ما التفات کنیم که اون صحت به همون معنای دقیق باشه اشکال باقیه. حرف درست. جواب آخوند دیگه فایده نداره. آقای آخوند میگن ما اون معنا را به وسیله آثارش میشناسیم. خب میگیم کدوم رو میشناسید؟ میگه اون معنای بسیط. ما میگیم اون معنای بسیط که یوجب سقوط الاعادت و القضا نیست. اونی یوجب سقوط الاعادت و القضا است که همه اجزا و شرایط شرعیه و عقلیه و عقلاییه و ثانویه همش بیاد.
قرار شد خیریتی با اون
نداشته
باشه، اتحادی
داشته
باشه با اون.
نه، اتحادش چی رو درست میکنه؟ صحت وصف کیه؟
ماجا من قبل الان مشکل ایجاد میکنه.
نه فقط ماجا من قبل الان،
یعنی چون ثانوی میشه دیگه.
ادلت الاعذار هم همینطوره. ادلت الاعذار ماجا من قبل شیئا اما به قید ثانوی. شارع میاد اول صلات رو درست میکنه، نهات کنید بعد که صلات درست شد اول اصل صلات درست میشه، بعدن که اصل صلات تو سازمان آخوند دارم میگم اصل صلات درست شد بعد تو اون اصل صلات اصلا شعار به هویت و وحدانی صلات عنایت داره، کار نداره اجزا و شرایطش چیه. بعدن تو روایات اسرار صلات تون میگن که اون صلات قرقام همون اثر داره که صلات چهار رکعتی داره، اثر مال اون هویت صلاته که حالا اون هویت قرار با هر جزء و شرطی که قرار شکل بگیره شکل بگیره. اینه که هیچ راهی برای قرب الله نیست الا از کانال تعبد شرعی با هر چه که به او فرموده است. خب اینجا هویت وحدانی صلاته، یه جزء فروع دینه و خیلی آثاری که برش مترتب میشه. بعدن میاد تو مرحله ثانی، بیان آقای آخوند میاد تو مرحله ثانی اند فعلیتها. حالا قرار صلات به فعلیت برسه، قرار صلات امتثال بشه. تو سوره مکی زمان فقر مسلمان، زمان ذلت و سختی مسلمان ها لله علی الناس حج البیت گفته شد، اما حالا حدودش و سقورش و کیفیتش و اجزایش و شرایطش و اینها که موقع بیان نشد. و قص علی ذلک مسئله خمس، مسئله زکات همینطور. اون میشه یک هویت وحدانی اولیه مورد التزام. بعد میاد در مرحله ثانی مقام فعلیت تکلیف که رسید، که فعلیت احکام داره، خواص داره. شما تو اصول فقه خوندی باید مثلا مخاطب موجودی داشته باشه تکلیف. اگه همه اگه هیچ کدوم از مخاطبین قدرت امتثال این تکلیف رو ندارن، گفتن این تکلیف لغو، اینا احکام فعلیته. وقتی یه سری آدم متنابه قابل قابلیت این که مکلف به این تکلیف بشن امتثال کنن الان وجود پیدا کرد با همه شرایط که سیعتی انشاءالله در باب حجج، بعدن اون موقع مولا شروع میکنه به فعلیت رسوندن. فعلیت رسوندنش چیه؟ بیان اجزا و شرایطشه. میگه اگر اینطور بودی این طور نماز بخونید با این رکعات با این خصوصیات، اگر فاقد بعضی این خصوصیات بودید اونها رو بدل قرار بدید. شروع میکنه یکی یکی اجزا و شرایط رو گفتن.
در مقام جعل تکلیف
همش همون مقام جعل، هنوز به مقام اتصال نرسید.
اون مقام جعل هویت یه مرتبه، بعد تو مقام جعل تکلیف
فعلیت پیدا کردن.
خب تکلیف کی جعل شد؟
تکلیف بعد اینکه همه اینا تمام شد به کلش میگن تکلیف. لذا اینا میشن مراتب حکم. یه حکم شرعی داریم از این مراتب باید بگذره تا دست ما برسه. یه تیکه از اینا خراب بشه دیگه اون تکلیف کردن ما نیست. قبه قابل قیام
جاره قضیه‌ای بالاخره ما یه صلاتی داریم که موضوع این هویتی
بود. اینطوری بگید، بگید که یک حکم با چند قضیه بیان میشه در چند مرتبه. یک حکم با چند قضیه بیان میشه در چند مرتبه، که این روح اطلاق مقامیه که ما تو اصول فقه خوندیم. چند قضیه مستقله که در احسن هویتشون از ظاهرشون متفرقه اما باطنشون به یک قرض و به یک ملاک و به یک اصل بسته شده. بعد که این اتفاق افتاد عمدونو گفتم اطلاق مقامی که دیگه اطلاق مقامی زیادتون بیاد، ممکنه طولی باشن خطابا، نه همه طبعاً باید همه عرضی باشن، که من اونجا هی تأکید میکردم این اصلش مال آیه آخونده. مثلا نمیشه بدون مراتب و حکم آخوند این اطلاق مقامی فهمیده بشه. بعدن که این مطالب گفته شد، حالا این دو مرتبه، تو مرتبه سوم، مرتبه سوم این دفعه ممکنه اعذار ثانویه یعنی حالات مکلفش بود. دارم میرم متن فقه ها، شروط و اجزا بیان شد. مسافر گفت که فقصر، او بهش گفت فتمه، همه اجزا گفته شد. حالا آمدیم یه مکلفی شد جاهل قاصر، یه مکلفی شد ناسی، یه مکلفی شد عاجز، یه مکلفی شد مکره، یه مکلفی شد مستر. به اینا میگن تو فقه ادله تل اعذار، اعذار ثانوی. این دفعه این اعذار ثانوی خواص خاص خودشون رو میارن. بهش گفت که لا ضرره و لا ضرار فی الاسلام، ان الله یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، لا حرج. بعد اومدیم دیدیم که رکوع حرجی شد. گفتن رکوع حرجی مرفوع نه. وضو ضرری شد، گفتن وضو ضرری مرفوع عنه، دوباره دستکاری شد خطاب.
اسمش چیه اون پله؟
حالا در این سه تا پله شد، یه پله هویت وحدانی وحدانی شد، یه پله جعل شرائط و اجزا در حالت اولی شد، یه پله ادلت الاعذار ثانویه شد. در نظام فقه قدما ما رضوان الله علیه اجمعین، قبل از تبلور اصول و تلعلع این شمس عالم تا اون موقع، از این سه پله اگه پله اولش رو فاکتور بگید، پله دو و سهش دیده میشد. یعنی فقها ها همه میدونستن که در یک پله جعل به حالت اولی است، در یک پله جعل توسط عناوینه سانتینا تو فقه بود، لذا اکافی بود که یکی از این پله جعل ها مشکل پیدا کنه، همه فقها ها دستاشون رو میبردن بالا، میگفتن قبح عقابه بلا بیان. پس اصل این که جعل تک مرحله ای نبوده ارتکاز فقه ماست. فقط الان حضرت آقای آخون هنرمندی که به خرج داد با بحث صحیح و اعم، با این که ما رو توجه داد که رکنه رکینه بحث صحیح و اعم تصور موضوع له عیل جامعه است، اومد یه جامعه بسید درست کرد، خطابات تشریعیه رو سر اون سوار کرد. قدیم که ایپه دیده نمیشد، خطابات تشریعیه سرشون بیکلا بود، لذا هی میگفتن این عقیم و سلاته زیاد فایدهی برش مترتب نیست، چون جاش معلوم نبود تو هندسه فقهی. با این هنرمندی و با این دقت اون پله اول درست شد، شد مرتبت الانشاء. اما حکم چه موقع به امتثال میرسه؟ وقتی از مرحله انشاء بگذره بیاد تو فعلیت، ادلت الاعذارش هم بهش بخوره، همشون دخیل تو فعلیت هم. ممکنه یک کوچولوهایشون به تنجز بخورن که حالا باید بحث کنیم. ما آخرین قسمت هایی که تو اصول فقه میگفتیم میرسیم به اینجا، میگفتیم آقای مزفر خوب فعلیت توزه، اما آخر نفهمیم تنجز چرا شد یه مرتبه از بک، جای تنجز تعقل باید بشه، اینا انشاءالله میرسیم تو کفایه بشه. بالاخره این مراتب که تمام شد، حالا یه خط قرمز بکشید آقا، اینجا دیگه جلب پایان میرسه، حالا دست مکلف تو مقام امتثال، برو امتثال کن. از اینجا آقای جمالی وارد امتثال که شدیم، دیگه یه جمله فقط میگیم، هیچ حرف دیگه ای نداریم، الاشتغال الیقینی یستدی الفراغ الیقین، این مال وادی امتثال، حکم عقل هست. عقل میگه تو مکلفی قضاء لحق المولویت و العبودیه، اتق الله ما استطعت، هرچی تونستی باید وسع وسعت از بذاری، این حکم عقل در وادی امتثال. بعدا میبینید بهترین کسی که سعی کرده اصول و فقه رو بر این نظام مدرج کنه حضرت امامه، حتی با ذهن اون آقا، حالا کار به مراتب حکم خود امام و مطالب اختصاصی خودشون ندارم ها، اما اصل این سازمان. خیلی جا میبینید یه روایاتی میاد ظاهرشون اینه که مثلا شارع مقدس فرمونده است آقا در مقام امتثال حالا ما بخشیدیم، امام میگه نمیشه چون حاکم و در وادی امتثال عقل شارع بخوادم نباید بگه، نمیشه هم بگه. پس چه کار باید بکنیم؟ روایت هم صادر شده، بعد امام یه راه حلی براش پیشنهاد میکنه. عجیب این راه حلای اینطوری امام تو کلمات آی مزفر هم سر کلهشون پیدا میشه گاهن، حدث آی مزفر بوده به صورت نسمه نیمه، مثل اعفا که توی اجزا فرمود آی مزفر. حالا پس بالاخره فتحسله در وادی امتثال. اگر بخوایم مقام امتثال رو ببینیم، باید یه نگاهی به بالا سرمون بکنیم، مقام جعل کل مراتبش بسته شده باشه. حالا بحث ما تو صحیح عقل تو کدوم مرحله است؟ تو مرحله یک از اون سه مرتبه، یعنی مقام جعل هویت وحدانی و بسیط، تا بعدن بعد به مرحله ثانی برسیم. مرحله ثانی رو کی براتون توضیح میدیم؟ انشاءالله عمری باقی باشه در خدمت شما باشیم، برسیم به اول باب مطلق و مقید، عام و خاص و مطلق و مقید. اونجا میگیم، میگیم هر جا خطاب عموم و اطلاق پیدا کنه، یعنی در مرحله دو جعله یا مرحله سه جعله، یعنی اونجا شارع نظرش به اجزا و شرائطه یا به افراده، به بود گفتم فکر میکنم براتون انها اطلاق یه بار اجزا و شرائط، یه بار افراد، یه بار احوال. افراد و احوالش مال مقام اعضا رهن پله سه، اجزا و شرائطش مال پله دو، هن گاهی اوقات به پله سه هم را پیدا میکنن. خیلی زیبا اینها منظم میشه، دست فقیه میدیم میگیم آقا برو برای مقام استنباط. فقط تو این مقام مذارم یک جمله، همه این حرف موقعی درست در میاد که کسی اول باب سعی و اعن نگه صحیح یعنی اون چکیه یوجب و سقوط الاعادت و القضا. آخه یوجب و سقوط الاعادت و القضا یعنی ته 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 قصه، در حالی که ما اول قصه ایم.
صحیح
تعریفش
چی میشه؟ ما
نمیدونیم این دیگه، این اشکال اون موقعی بار رسیدیم بهش، میمونیم تا انشاءالله ببینیم جرعتشو داریم و بعدم میتونیم زیر یک بار چند هزار تونی بریم بار باب صحیح اما عوض کنیم کامل، باید بابش عوض بشه دیگه، از اساس باید عوض بشه. بله بله وارد نمیشه اصلا. این جواب آقای آخوند به اون اشکال که دو پله کرد،
فقط ثمره این ثمره جامعه بسی، فقط تبیین اون جامعه تشریع و جامعه هستش.
بله
عوامل تشریع ثمره
دیگه نداره. فهم خیلی بزرگه ها ثمرهش، یعنی الان فقط همین قسمتش رو کفر میکن. ثمره بعدیش ان شاء الله در مباحث دین شناسی و انسان شناسی مون. دیروز هم یه اشاره مایی گفتم، اشاره اندش تفصیلش می‌مردید. بله ثمرات عجیبی پیدا میکنه، یعنی آدم تازه وقتی اینقدر میبینه ظواهر ادله با این سازگاری دارن، آدم جازم میشه که انه کلام مولا تو همین قالب ریخته شده، منصاب کلام مولا و قالب کلام مولا همین خط همین جور خطاب
تمام
وقت هستیم
که
وقتت زیر کدوم آیه علامه توضیح داریم نفرم بود علامه شد که دو جا توضیح میدن، البته علامه از آیات استفاده میکن بعد تو بحث روایی میدن. اگه بهترش رو بخواید خلاصه ترش رو بخواید توی این رسائل بله توی این رسائل انسانشون برای آیه توضیحی این رو توضیح دادن توی مخصوصا تو الانسان بعد دنیا، موقعی که میخوان مقام اخروی انسان رو نهایتاً معلوم کنن توی عجل مسمى و قضیه قیامت و اینها، مفاد عجل مسمى اونجا یواش یواش به این سبک کلاش پیدا کن تو تبیین مقام شهدا، مسئله شفاعت، مسئله اعراف. بله اونجا میگن تو المیزان هم توی سوره آل عمران دارن زیر آلی بسم الله الرحمن الرحیم این الدین عند الله الاسلام و خلق الذین اوتوا الکتاب و آمنوا بالرسول، اونجا داره هم در سوره مائده داره بعد از راه الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. چند جا آیه طباطبایی خورد خورد و علیزان هی وعده کردن میگن بقیهش سیعتی ان شاء الله.
توضیح با اون حرف آیه آخون که اونجا
زرن
بحث اعتقاد و انتظام میکنیم از افراد اینها، با اون چه جور در میاد؟ اصلا چه؟ این نمازی که الان داریم میخونیم نمیشه بخونیم مصداق اون نمازه نیست که این نمازی که اولا گفتن اقیم الصلاة فقط تو مرحله اولین پله تشریع
دو حرفتون فرما شد اون دو تا مطلبه ها حواستون هست خودتون من اینطور میفهمم.
نه از جهت اتحادش که مثلا انتظارش این انتظار رو نفهمیم،
یکی مثلا انتظار میگم، یکی کلمه انتظار، کلمه انتظار عبارت نارساییه. کلمه انتزاع ظاهرش اینه که مثلا یه چیزی هست بعد ما از اون میگیریم این را، اصلا این اگه بخواد اینطوری معنا بشه که اصلا این با جعل اینها نمیسازه.
میدونم
کلمه ایشون قطعا این عبارت کلمش محل اشکال خواهد بود اگه بخوایم حاشیه بزنیم به عبارت، اما الان ما مقام حاشیه زدن نبود، می‌خواستیم بگیم سرجم این اشکال این جواب چی داره میگه، گفتیم این طور داره میگه و الا اگه بخوایم با انتزاع به خود کلمه انتزاع جمود کنیم مثلا جواب جواب اشکال نمیشه، اون موقع کل کفایی خلافشه. دوران ما بین اینه که کلمه انتزاع بچسبیم کفایه رو بکنیم یا کفایه رو بچسبیم بگیم کلمه انتزاعش نارسه. خب بالاخره آدم که معصوم نیست، مطلب جدیده. حالا ممکنه گاهی اوقات یه الفاظی به کار، خیلی وقتا تو فلسفه صدرا یه سری الفاظ به کار میبرد، بعدیا اومدن الفاظ رو اصلاح کرده، گفتن آقای صدرا مثلا این کلمه رو حذف بکنید، اون کلمه رو به جاش بذارید،
دو تا عوض.
نه نه یک کلمه، به نظر میاد یک کلمه هست، همون کلمه
درسته.
اتحادش درسته، اتحادش که توضیح دادیم، تأکید کردیم، اصلا اگه اتحاد نباشه شکل در محصل درست میشه.
حالا وقتی اتحاد باشه بعد الان این نماز که داریم میخون نمیشه گفت فقط مصداق مرتبه دوم جلد، مرتبه اول جلد نیست.
اصلا صلات مصداق، وقتی میگیم صلاتی که ما میخوانیم، یعنی تو مقام امتثال، مقام امتثال وقتی درست میشه که جلد به پایان برسه. جعل مولا یه چیزه، خطابهاش متعدده، اینو اشاره کردم چون من الان مقام مقام تفسیر نیست، الاغلو یک گفتم این اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی اینه همه خطابها رو جمع کن بریزشون رو هم، بعد بگو که حالا این مصداق اوست، میگیم این مصداق اون جعل است با تمام این خطابها. خواهی با این زبان فنی‌تر بگم اما روش فکر کنید، آیا
این سه مرتبه
انشاء و فعلیت دو حکمن یا دو مرتبه از یک حکمن؟ چیزایی که الان داریم توضیح میدیم میشه دو مرتبه از یک حکم. ما نگفتیم دو حکمن که هر کدوم مصداق بخواد، دو مرتبه از یک حکم، یعنی اطلاق مقام، یعنی دو خطاب که رو هم که جمع بشن حکم را دست ما میده. مثال بارزش مثال نظام عقلاه. آیا الان یه کاری تو جامعه انجام بشه میگید این مصداق کدوم اصل قانون اساسی است؟ یا میگید مصداق کدوم عموم از عمومات مجلسه؟ یا مصداق کدوم آیین‌نامه اجرایی است؟ در واقع اگه بخواید با نظر تفصیل نگاه کنید مصداق هیچ کدوم نیست، چون هیچ کدوم به تنهایی تمام نیست. وقتی همش با هم جمع شد میشه قانون. بله اینا به هم وابستگی دارن، همین اتفاق الان داره میفته اینجا. بله میگیم تحت فلان عام از قانون اساسی قرار میگیره، یه حرف درستی. بحث یه تیکه باقی مونده بود از این دلیل آخر، دلیل بسم الله الرحمن الرحیم اخبار بود درسته؟ بله
بله. جایی مطلب دیگه فرمودی داشت آخر معلوم نشد این مطلبی که فرمودی که آخوند استفاده میکنند استعمال بعد میخواد وضعه استفاده کنه و اینا، هم یکم واضح نشد، هم این که نفهمیدی کجاش آخوند داره اصف اجرا میکنه.
دوباره متوجه نشدم.
مطلب رو دیروز فرمودید که آخوند میاد از استعمالات، استعمالاتی که میگم که وجدانه،
دوباره عرض میکنم متوجه شدم، الان تمامش کنم عرض میکنم. قسمت آخرمون آقای آخوند کنه یه دسته سوم خطاباتی هم دارن اینجا، همون ترکیب لا نفی جنس و الا استثناء، همون در جایی که نفی کمال نه نفی صحت، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. آقای آخون این نوع خطاب رو چجور معنا کرد؟ من که برنگشتم به گذشته، ادامه رو دارم میگم، این خطاب رو چجور معنا میکنی؟ آقای آخون میگه بازم اینجا لا صلات نفی حقیقت صلات، اینجا مجاز در حذف و تقدیری وجود نداره، اینجا حقیقت نفی حقیقت صلات و همین که استعمال در نفی حقیقت باشه صلات مصابیست با صلات سرزی. خب طب این دلیل، حالا توضیح میخواد توضیح میدیم، توضیحش این است که مگه نه مولا خطاب رو یه طوری گفته که بلیغ باشه؟ مگه نه مولا خطاب رو یه طوری گفته که اوقع در نفوس مکلفین باشه؟ مگه نه مولا خطاب یه طوری گفته که مبالغه توش باشه؟ این آثار وقتی درسته که نفی حقیقت بشه ادعاه، و ادعا اگه مولا بگه لا صلات کاملت لجار المسجد الا فی المسجد، میگه حضرت مولا ما هم میدونیم اما حال نداریم در این مسجد. اما اگر مولا بگه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، بعد میگه بچه پس بذار حالا یه شعار گردنی هم شده، این بعد یه گردن هوا سرده همون میریم برسیم برسیم. تأثیر خطاب مال نفی حقیقته اما نفی ادعایی. پس بازم بالاخره مجموع این خطاب ها همه نفی حقیقت صلات بودن. نفی حقیقت صلات موقعی نتیجه میدهد که حقیقت مساویست با صلات سهلی. اما اشکال کل این دلیل، پس آقا خلاصه کنیم کل دلیل را، دلیل این شد ما استعمالات شرعی داریم، چون قیاس مرکبه من قاطی نشه، میگه ما استعمالات شرعی داریم که در این استعمالات صلات بدون قرینه در صلات صحیحه استعمال شده. مراد جدی مولا صلات صحیح است، در حالی که هیچ قرینه ای برای مجازیت هم وجود نداره، پس استعمال حقیقیه، پس صلات وضع شده برای صلات صحیح. بعد که میخوان موارد استعمالات شرعی که مصداق این دلیلن رو بشمارن، سه دسته خطاب میشمارن از شاره. دسته اول مثل از صلات و معراج المؤمن، دسته دوم مثل لا صلات الا به طهور الا به فاتحه الكتاب، دسته سوم مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. هر کدوم توضیح خاص خودش داشت. اینا توضیح برای اینکه اینها خطاباتی هستند که شارح در اینها بدون قرینه استعمال کرد لفظ صلات رو در صلات صحیحه. وقتی اینا شدن مصداقهای این مسئله، بعد کبرای قیاس میاد. اگر شارح در اینها صلات رو بلا قرینه در صلات صحیح استعمال کرده، پس لفظ صلات برای صلات صحیحه وضع شده است. و المقدم صحیح فتالی مثلو تمام شد. حالا آیا آخون به یه جواب میده این تیکه عبارت هم بخونیم تمام بشه. و استعمالها بسم الله الرحمن الرحیم، و استعمالها زد ترکیبه لا و الا استثناء فی نفی صفت، استعمال در نفی صفت، صفت چی؟ کمال. گفت لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، ای لا صلات کاملتا لجار المسجد الا فی المسجد. آخون میگه نه، نیاز به صفت نداری، ممکن المن ممنوع این، حتی فی مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد مما یعلم که ان المراد نفی الکمال. اما باز هم استعمال در صلات صحیح هست. کمال از کجا فهمیدی؟ ادعا. چرا؟ میگه به دعوا استعمال این لفظ صلات این نفی الحقیقه، نفی حقیقت صلات فی مثل این خطاب ها، اما به نحو من الانایه لا علی الحقیقه. پس استعمال در صلات صحیح هست، اما نه حقیقی، نه مجازی متعارف ادعایی. و الا اگر نخواهید مثل من توضیحش بدید خطاب را، لما دل این خطاب و این استعمال علی المبالغه، این خطاب دلالتی بر مبالغه ندارد، حالا که ما میدانیم دلالتی بر مبالغه داره، پس استعمال در صلات صحیح هست. پس خلاصه یک قیاس شرطی داشتیم، قیاس شرطی فالمقدم صحیح و التالی مثلو، اما برای توضیح مقدمش احتیاج به مصادیق شرعیه پیدا کردیم، سه دست خطاب شرعی مثال زدیم که مثالمون مقدم بشه. تمام.
استعمالشون مجازی کرد آخرش آخون، دیگه نمیتونه محل
توسط
قرار بگیره.
محل توسط اصل استعمال در صلات صحیحه، مراد جدی را ادعا معلوم میکنه، مراد استعمال تو چه صلات صحیح همی که فرق میکنه. خب آقای آخوند
گفتم
این
معنا
کردن به نظرم
چرا
دلیل برای عمومی،
چون بالاخره
قبل
بدون تو مسجد
واقعی مسجد
بالاخره
صلات
معنا داره
به شخص تمام. اون مراد دقیقاً اینا نکرد جمله کلامیش که من ادعا دخلش تو مراد جدیه، نه تو مراد استعمالی. لذا استعمال فی موضوع له، استعمال که شد فی موضوع له، استعمال ما الان در صلات صحیح است و صلات صحیح موضوع هست. آخوند قشنگ حواسش به ایتیکا هست. بود از قبل گفتم آخوند حواسش به فرق مراد استعمال و جدی است، اما نگفته تو عام خاص. الان حواسش هست دوباره. میگه مجاز ادعایی دخل تو مراد جدی داره. یعنی مراد جدی چه بود؟ نفی کمال. اما مراد استعمالی؟
نفی
حقیقی. نفی صلات. یعنی استعمال فی موضع علم.
شما جدا
میدونید
مراد جدی
و
استعمال
دیگه؟ مگه جدا
نمیدونید؟ آقا جا هم بگید ما تو المجد نکنم که اینا
اوخلا
همیشه اینا
رو
مطابق با
هم بگید. نه فرق عام و خاص چی بود؟
حالا تو خود مراد جدی و استعمالی اینجا
ظاهرن اینطور نباشه. خب آقای آخون فهم را میگه، خودش هم پاورقی توضیح میدن که مراد من از فهم اشکال این حرف است. اشکال چیه؟ اشارتون الى ان الاخبار المثبت للآثار و این کانت و این کانت الاخبارو ظاهرتن فی ذالک در اثبات این آثار لمکان اصالت الحقیقه اصالت الحقیقه هم جاری شد و لازم و ذالک کون الموضوع لحل الاسما هو الصحیح. بله لازمه شد ضرورت اختصاص تلک الاثار به صحیح، این آثار مال صحیح هست همش درست، الا انه لا یثبت به اصالت اصالت الحقیقه کما لا یخفا، موضوع له بودن با اصالت الحقیقه ثابت نمیشه. چرا؟ لجراء اصالت الحقیقه توسط عقلا فی اثبات المراد، در اثبات مراد جدی. لاف ما اسمش چی گفتیم؟ کیفیت الاراده. چی میگه آخوند؟ لا فی ان المراده، کیفیت اراده چی بود؟ الا نحو الحقیقت او المجاز. میگه ما اینو نمیگیم فتعمل جدید. خب تمام شد. من آخرین نکته را عرض بکنم محضر دوستان عزیز. بله خب همون نتیجه جمع بندی کنم این معید بشد برای پس معلوم بشه حتی اون تفکیکی که اشتهره که فتعمل اشکال ففهم اشاره به دقته هم نه، چون الان گفت ففهم اشکال بود. پس این دیدن واضحه و دیدن مخترعه و دیدن کاتب اینه. اینم بالاخره اینم مطلبیه. میگن اگر مرادش از فهم و تعمل چیز خاصی رو پاورقی میزن مثل اینکه اینجا پاورقی زده در مقام بیام. اینم بالاخره واقعا حرف درستیه.
دیدنی بوده
نه اینجور نوشتن یه زمانی خیلی توش بوده.
بعد
این نقدی که معاصرین من جمله مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه به این اساتید و حوزه داشتن که اینها مقلق می نوشتن و قموز تو عبارت بوده و این به درد نمی خوره، بند خدا آقای مطهری مگر ببینید عبارت شو، ایشون میگه که به درد الان امروز سهل نویسی ملاک است. نفی نمی کنه لعل اون موقع غرض برش مترتب بوده، نه مجتهد پروری میکردن با این کار. یه زمانی این رو ما استادامون هم نقل میکردن، میگفتن من بیادم از حاجه های جزایری میفهمودن که ما عبویمون ما رو میبردن لب رودخونه شوشتر مینشستیم، حالا آقای فرزام هم هستم میفهمودن، من مثلا چند سالم بود؟ 10 سالم بود 12 سالم بود مکتبی ها میفهمودن عبوی ما ما رو میبردن، عبویشون شاگرد آقای مثلا آغازی ها بودنه، بله اجازه اجتهاد هم از آغازی ها داشته است. میفهمیدن ما رو میبردن لب رودخونه مینشستیم اینجا، خب درسمون میدادن معمولا، بعد میفهمیدن که 2 خط 3 خط میخوندیم، اولش به قدری سوال و ابهام توی 2-3 خط برای ما ایجاد میکرد که دیگه ما گیج میشدیم. بعد میگه حالا بهت فکر کنید ببین میتونید حل کنید یا نه. ما میومدیم یه مثلا 4-5 تا شد لعل مثلا حل میکردیم یه طوری، حالا حل میشد نمیشد بعدم شروع کردن برامون حل کردنش. میفهمودن 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار دیگه بار 9 خودمون راه میافتاد ذهنمون. این روشی بوده برای رشد ذهن. حالا این روش لعل امروز فایده نداشته با دیالکتیک سقراط هم این روشی بوده.
شکرایی گفتید شیخ مثلا رسائل میاد اجماع مفصل میگه
شکراییش مال لنا نه الا المحققی، هیچ محققی تو حاشیه مخاصص اون شکوکی که لنا که ما اهل تحقیق نیستیم اونطوری ابهام براش ایجاد نشده. بله الان عبارت آخوند هست در حاشیه، عبارت آقای اصفهانی هست، عبارت سید صابوروی که اعلی الحواشیه هست، اینا هست. اما بگید شما اینا از این نوع ابهامایی که ما داریم داشتن نه ولا بلا، یه مقدارش ما بالاخره جهل و قصورمون رو با خودمون بنویسیم حداقل بالاخره اینقدر هزینه رو حاصل بشه از جیب خودمون بدیم، این زیاد پول داره جیب، این مقدارش هم به عنوان هزینه بدیم اشکال نداره. اون نکته آخری که میخواستم خدمت شما عرض بکنم دوستان عزیز، ببینید از همینجا دوباره ما برگردیم، ما یه پله نزاع داریم با امثال سید مرتضی تو اصول لفظیه. یه پله نزاع داریم، این عبارتی که الان خوندی. یه پله سوم هم وجود داره. پله اول این است که یه کسی مثل سید مرتضی از اصل الاستعمال موضوع له را نتیجه بگیره. چی جواب میدادیم بهش؟
الاستعمال
اهم من الحقیقت و المجاز. اینو تو اصول فقه هم دیدیم، تو الجزم هم پله دوم یه کسی مثل آقای آخوند در معانی حرفیه در سیاهن که الان خوند در جای مختلفی میاد از یک سری استعمالات حقیقت بودن نتیجه میگیره، اما به ادعا این که در این استعمال قرینه ای وجود
نداره.
دیروز گفتم معانی حرفیه رو یه نگاهی بکنن آقایون. خب مثل سرطان به ادعا این که بالاخره قرینه هم نیست. خب این پله دو، پس ما پله دو خبری من بگم قضیه ای، اگر لفظی در جمله استعمال شد و نتیقنو به انتفاع قرینه فالاستعمال لا محاله یکون حقیقی، یا بعد از این که استعمال حقیقی شد بعد میگیم که خب حالا که استعمال حقیقیه، استعمال حقیقی یعنی استعمال در موضوع الله، پس همین معنا موضوع الله هست. این هم پله دو. خب جوابش رو الان آقای آخوند فرمود ما حق نداریم از استعمال حقیقی، که اسم استعمال حقیقی نبود، اسمش چی گفت آقای آخوند؟ اصالت الحقیقه، یعنی شک کنیم معنای حقیقی ارادشی و معنای مجازی، بگردیم ببینیم قرینه ای وجود نداره، حملش کنیم بر معنای حقیقی و استعمال بشود استعمال حقیقی، بعد بگیم پس همین موضوع اون لحظ.
اینو
نبستیم
استعمال نبا اصلا
یه لحظه تمام کنم چون یه لحظه دو دقیقه به من اجازه بدید، چون دیگه من سوالات جواب دادم میخوام تمام بشه مسئله، بعد خدمتتون هستم. بخوام هم درس داریم محسنی برسیم. اینم دو. بالاخره یه طوری عالم خلقت اینطور باید جمع بشه دیگه. بعد محصل بمونیم و الا بدبخت میشیم، اگر از تحصیل دست برداشتیم بدبخت میشیم. آره انشالله که هیچ وقت دست بر نداریم هیچ کدوممون انشالله. پس اینم پله دو. جواب داد آقای آخوند که این اصل اقلایی، اصل اقلایی تابع اعتبارشه، دلیل اعتبارش بنا اقلا، بنا اقلا هم فقط در اصل جاری میکنن نه در عکس، به سمت جلو و کشف مراد جدی استفاده میکنن، اما به سمت عقب بازگشت به کشف موضوع له استفاده نمیکنن. اینم جا آقای آخوند یعنی خب حالا اینطور شد میگیم آقای آخوند، حالا میگیم آقای آخوند پس خودت ازشون استفاده کردی قبلا چه
استفاده؟
خب جواب میدیم، شما رو به خدا دقت کنید، شما رو خدا دقت کنید. یه پله سومی وجود داره. این پله سوم را این بنده حقیر سراپا تقصیر موقعی که داشتم تبادر توضیح میدادم هی مصر بودن برای شما، به شما گفتم بعدن ثمره این توضیحی را که در مورد تبادر گفتم بهتون نشون میدم در عبارات. یادتون بیاد گفتیم تبادر همه توضیحات قبول ثمره عملی نداره، چون مفاد تبادر شما انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن کل قرینه است، بینما ان اللفظ المتراعا اون لفظی که مقابل چشمان ما میبینیمش دائما در مقام توی جمله داریم میبینیم. اینطور نیست که ما تو عالم خلقت یه لفظی رو از آسمون معلق کنن برای ما و فرد باشه و هیچ قرینه اطرافش نباشه، نه حالی نه مقالی نه مقامی، بعد ما این لفظ رو بخوایم تبادر کنیم. اینطور نیست، ما لفظ رو تو کتاب میبینیم از گوینده میشنویم بعد شک میکنیم. پس همیشه الفاظ محفوف به قرائن، وقتی محفوف به قرینه شدن تبادر فایده احتمال وجود لعل به خاطر قرینه به ذهنت آمده، این انسباق معلوم نیست مستند به حق لفظ بشه. بعد ما جواب دادیم گفتیم اینجا مرادمون، من مجمل میگم دیگه اون موقع مفصل گفتیم، گفتیم تبادل تصور در ظرف تصویره، تبادل انسباق تصوری در ظرف تصدیقه. خب اگر تبادل شد انسباق تصوری در ظرف تصدیق، بعد اون موقع اینجا باید بگیم، باید بگیم آقای آخون حواسش هست که یه پله سومیست، در اون مقام از پله سوم بهره برد، در اون مقام مثل معانی حرفی سرتومنت بسره، اینجا رو مثل آقا پله دوم میمونه. دور که توضیح دادیم رد شد. پله سوم چیه؟ جایی که دیروز گفتم شما و سید بزرگوار اینجا نشسته بودید داشتید میفرمودید، گفتم برید پله سه میگید بذارید تا برسن. اینجا آقای آخون میگه اگر من استعمال داشته باشم و احراز کنم نفی قرینه را، بعد تبادر کنم معنای لفظ را، چه اتفاقی میفته؟ استعمال حقیقی. من از متن استعمال حقیقی لا به ما انه استعمال حقیقی بل به ما انه متبادران ای التصور فی ظرف تصدیق، دارم موضوع له لفظ رو میفهمم. اون موقع یصح علیه که بگم از استعمال کشف موضوع له لفظ شد، نه از استعمال به ما انه استعمال ممنون سیمش نیست، از استعمالی که تصدیق است و تصوری در ظرفش منعقد شد و تونستم ذهن رو از همه قرائن خالی کنم، موضوع له دستم اومد. بعد اون موقع استعمال منو میرسونه. و البته این حرف لا یکون الا بعد از این که تبادر رو انسباق بگیریم نه سبق، که توضیح داده شد مفصل. و صلی اللہ علیه محمد
اینجا از آخوم اهل دو نمیدونه
اینجا رو دو گره
اینجا رو دو میشه اینجا رو دو میشه
اگه هم شد فرد برد
میدونه.